مهربان تر باشیم. تو دیروز مرا میگفتی بخی برو دان دروازه همسایه. خب من وقت اعصابم خراب بود، عصبانی بودم. خب یک گپ من میزدم، یک گپ همسایه میگفت، یک جنگ کلان میخست. حمایت همی نیست که ما فوری پشتوانی اولاد خود کنیم. بعضی وقتا لازم است که خود کنترل کنیم، اعصاب خود کنترل کنیم تا آرامش خانوادگی ما حفظ شود. حال فامیلی میفهم که هنوز از دست ما خفه است، از دست که دیروز دکپت نشدم. ولی عزیزم هر کاری از خودش را چا داره.
چی بگویم؟ میگه پایی که تو زدی، حالی که فکر میکنم میبینم که تو چقدر منطقی هستی. کاش که کلگی مثل تو باشن. مثل او دفعه که زن همسایه آمده بود که جلو بچه خود بگیرین، بچه مرا گرفت زد.
بله یادم است که نزدیک بود یک جنگ کلان بخزه.
دیگه نمیخوای او حال روز یادآوری کنی، گمش کو گذشت.
بچه‌شم یادآوری نمیکنم.
من با تو موافق هستم. شاید بزرگترین حمایتی باشه که آدم آرامش خانوادگی خود حفظ کنه. چی کار داریم به مردم؟
دقیقاً.
اگه تو یار که من باشی، های من به دنیا غمی ندارم. اگه تو مهمان من باشی، من به دنیا هم را دارم. اگه تو یار که من باشی، من به دنیا غمی ندارم. اگه تو مهمان من باشی، من به دنیا هم را دارم.
همه را دارم بی تردید. همی رقم است وقتی که دلها با هم پیوند میخوره، وقتی که عشق و دوستی هست، با همه کمبود امکانات، با همه مشکلات و تنگناها و محدودیت هایی که هست، انگار که تمام دنیا را داریم با خود ما. بشنویم از دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. در ماه مبارک رمضان باز هم مهمان خانه های شما هستم. دوری و نزدیکی به یک معنا نسبی اند، یعنی احساسات ما و چارچوب ذهنی ما در درکی که از معنای دوری و نزدیکی داریم و در تأثیری که بر ما میگذارند میتونه که نقش داشته باشن. چه بسیار آدم هایی که در کنار همند اما احساس دوری خیلی زیاد بعد بیاندازه بینشان وجود دارن و چه بس آدم هایی که یا فاصله مکانی دارند و یا حتی سالها و سالها از هم دور بودند و حتی متعلق به نسلهای متفاوتی هستند اما به واسطه شباهتها و شناختها و ادراک مشابهی که میتونند داشته باشند مسئله های مشابهی که دارند به هم نزدیکند. دوری و نزدیکی همچنین نسبت به مسئلهی که این دوری یا نزدیکی را با او میسنجم، موضوعی که این دوری و نزدیکی را با او میسنجم میتونه که مثبت یا منفی قلمداد شود. دوری از خانواده میتونه که برای ما و شما رنجاور باشه و منفی ارزیابی شود. اما دوری از یک دشمن چطور؟ دوری از یک موقعیت خطرناک، دوری از یک آسیب، دوری از یک هزینه‌ای که نابجاست، دوری از موقعیتی که منجر به سقوط و تباهی است. قطعا این مثال‌ها از دوری میتونه که مثبت قلم داد شده به این معنا که ما اتفاقا تلاش میکنیم این دوری را حفظ کنیم و چه بسا میزان او را هم بیشتر کنیم، چون با دورتر شدن احتمال آسیب به ما هم کمتر میشه. این که ما تشخیص بدیم این قرب و بعد مثبت است یا منفی بسیار به این برمیگرده که ما چه بایدها و نبایدها، چه هنجارها و چه اولویتهایی را داریم. مثلا اگر که ما در یک خانواده زندگی کنیم که نسبت به دوستان بد ما را بارها و بارها هشدار داده باشند و آگاه باشیم از تبعات انتخاب دوست بد و حدی که برای ما به اولویتمون تبدیل شده باشه، قطعا خیلی راحت تر متوجه میشیم که باید از این افراد با این مشخصات خاص دوری کنیم. اگر پایبند به بایدها و نبایدهای اخلاقی و شرعی و عرفی باشیم و همچنین بارها و بارها در خانواده نسبت به ای به ما آموزش داده شده باشه، قطعا راحت تر میتونیم موقعیتهای خطرزا را بشناسیم، موقعیتهایی که این مرزهای ما را به خطر میندازند، این بایدها و نبایدها را تحت شعاع قرار میدن. پس شناختی که ما نسبت به اون چیزی که یا اون موقعیتی که یا اون وضعیتی که میخواییم از او دور باشیم یا دور نباشیم، این شناخت به مرور و در طی مراودات اجتماعی ما و در طی مشاهدات و تجربیاتی که ما به عنوان یک انسان در گروه های اجتماعی مختلف خودمان مثل خانواده، مثل گروه دوستان، همسالان و مانند اینها به تدریج پیدا میکنیم. و قطعا نباید انتظار داشت که یک انسان از وقتی که به دنیا میه بتانه که به تشخیص کاملا درست دست پیدا کنه. یک فرایند است، احتیاج به گذر زمان و آزمون‌های بسیار بسیار مکرر داره.
ماه عزیز رمضان هم ماه دور شدن ها و نزدیک شدن هاست. خود ما را سعی میکنیم که دور بکنیم از بعضی از رفتارهای نامناسب و نادرست و خود ما را نزدیک میکنیم با خدای مهربان، با خوبی ها، با عشق و ارزی ها و مهربانی ها. بشنویم از غزل حسین زاده، همکار گزارشگرم در سطح شهر مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی، شنوندگان عزیز، طاعات و عبادات همگی شما خوبان مورد قبول درگاه حق باشه. خب در ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی که فعالیت های نیک و نیکوکاری در میان عامه مردم رواج بسیار داره. مهاجرین افغانستانی هم در قالب فعالیت های خیریه ای، مؤسسات، تشکل ها و نهادهای مختلف پا به میدان گذاشتن و از روزها قبل ماه مبارک رمضان مبالغی جمع آوری کردن تا بتونن در این ماه ماه دست نیازمندان بگیرن. این ما فرصتیه برای تقویت روحیه همدلی و همیاری در جامعه و خوش به حال کسانی که تانستن در این مسیر قدمی بردارن. این گروه ها و مؤسسات خب در سطح شهر مشهد بسیار گسترده، در میان مهاجرین نیز گروه ها و اقشار متفاوتی هستند که بنده سعی میکنم که طی این روزهایی که در خدمت شما هستم در ماه مبارک رمضان چند گزارش از این فعالیت ها در شهر مشهد برای شما روان کنم. از جمله این مؤسسات، مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان هست که علاوه بر توزیع بسته های معیشتی و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و توزیع سبد های غذایی، پخت و توزیع غذای گرم برای این نیازمندان به صورت روزانه هنگام افطار دارن که گفتگوی داشتم در همین باره با جناب سید جواد تاجدار، مسئول خدمات مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان، و دعوت میکنم که این گفتگو بشنوید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سید جواد تاجدار و تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنید. نخست از برنامه پخت و توزیع غذای گرم در مؤسسه خیریه سید الشهدا، برنامه‌ای که امسال داره، برای ما بفرمایید که از کی آغاز شده تا کی ادامه داره و هر شب حدوداً چه تعداد غذای گرم بین نیازمندان توزیع میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، سید جواد تاجدار مسئول خدمات مؤسسه خیریه سید الشهدا در خدمت شما هستم. پخت غذای گرم هم ساله از 5 ماه مبارک رمضان شروع میشه تا 25 ماه مبارک رمضان 20 روز ادامه داره در دفتر مشهد، همزمان در دفاتر دیگه مؤسسه در افغانستان، در هرات، در کابل، در فلا هم همچنان برنامه هست. ما در مشهد به همین 20 روز حدود 30,000 پرس غذا پخته میکنیم و غذا ما مختلفه. تعویضی برنامه ریزی میشه که به همه خانواده ها برسه. به همون مثلا ما 3 روز پشت سر هم چلو مرغ داریم، باز خورش داریم، باز قرمه سبزی داریم، انواع غذایی که بنیان خیر بنی میشن و ما آماده میکنیم به خدمت خانواده ها. دوستان هم کردی میکنن میبرن در خانه اینا، همه هم افتخاریه. اینا که شما اینجا میبینیم شاید 40 نفر 30 نفر باشن، همه افتخاری در خدمت محرومین و خانواده های معظم تحت پوشش خیریه سید الشهدا هستن.
نجاب تاجدار، منابع مالی این خدمات نیک و حالا کمک هایی که میشه در ای باب از کجا تأمین میشه برای شما؟
بنیان خیر همیشه بودن و هستن که ما نبودیم. کسانی هستن که کمک میکنن، مخصوصا در ماه مبارک رمضان هدایا و نزورات مردم بیشتره، چون در قرآن شریف آمده که 1 بر 10 برابر 100 برابر میشه. به همون لحاظ بر ماه مبارک رمضان خدمات بیشتره، کمک ها بیشتره. بنیان خیر تجار میدن، دکاندارا میدن، همین مردمی که مهاجرین که ما در همین جی دارن کمک میکنن و ما هم آماده میکنیم برای خانواده تحت پوشش.
بسیار تشکر.
ممنون از شما. تشکر خانم حسین زاده.
خب تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. ساعت 11:04 است، روزهای ماه مبارک رمضان که انشالله طاعات عبادات شما قبول باشه. این که روزه میگیرین، این که سعی میکنین بر زبان شما کلمات نامناسب و ناشایست جاری نشوه، اینها همه نزدیکی و تلاش برای نزدیک شدن به خدای مهربان است. بشنویم از خانم زهرا حسینی، کارشناس این بخش از برنامه.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله، یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای تمامی از شنوندگان برنامه زنده باد زندگی. انشالله که خداوند طاعتها و عبادتهای ما و شما رو مورد پذیرش خودش قرار بده. بحث امروز ما پیرامون افزایش روزی، رزق روزی هست. اینکه چگونه میتوانیم رزق روزی خودمان را افزایش دهیم با توجه به اینکه ماه رمضان هم هست، ماه نزول رحمت و برکت و بهترین فرصت هست، و او چی هست؟ یکی از عوامل مهم سحرخیزی هست و این خودش میشه تمرینی که در طی سال هم چنین کار را خواهیم داشت و باید داشته باشیم، که معمولا اون کسانی که سحرخیز هستن صبح از همه زودتر بلند میشه، اونها از رزق روزی بیشتری برخوردار هست. همینطور که رزق مادی اینجا مطرح هست، رزق معنوی هم همینطور هست. دعاهایی که میتونه در سحر داشته باشه، اعمال عبادی که میتونه داشته باشه، این خودش رزق و توفیقی هست که در عبادت و رزق معنوی برش حاصل شده. خب رزق مادی هم در بر اساس روایت ها در سحرگاهان و بین دو تا طلوع عین نقل شده از امام رضا که تقسیم میشه. فرشتگان که مأمور ارزاق بندگان خداوند هست بین طلوعین تقسیم میکنه این روزی انسانها را. و دیگر انفاق و صدقه باعث افزایش روزی میشه. حضرت علی علیه السلام میفرماید که روزی خودتان را با صدقه دادن افزایش دهید. خب این برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم که اگر ما بذل و بخشش کنیم روزی ما کم میشه. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان وعده میده که انفاق نکن، حالا این بذل و بخشش باعث میشه که خودت اینجا نداشته باشی، خودت نیاز پیدا میکنی، در حالی که صدقه و انفاق باعث افزایش روزی میشه. و در چنین ماهی که ماه انفاق، بخشش و بذل هست، انفاق هست، این بهترین فرصت هست که در با این عمل باعث افزایش رزق مادی و معنوی خود ما را فراهم کنیم و زمینش آماده کنیم. سپاسگزاری، تشکر و سپاس از نعمتهای خداوند. و این شکرتم و ازیدن نکن، اگر شکر کردی خدا زیاد میکنه، اگر کفران کردی چی؟ اونجا دیگه عذاب هست و دوری. استغفار، طلب آمرزش باعث نزول رحمت میشه، چه رحمت رزق معنوی باشه و چه رحمتی که رزق و روزی مادی باشه، این خودش در رحمت باز میکنه. انجام صله رحیم یکی از راههای افزایش رزق و روزی هست. از امام صادق علیه السلام نقل شده که انسانی که صله رحیم انجام میده، با انجام صله رحیم خوش اخلاق، با سخاوت و پاکیزه جان میگرده و روزیش زیاد میشه و مرگش به تأخیر میفته. پس میبینیم که صله رحیم چه برکاتی نهفته هست. خب حالا صله رحیم خصوصا با این ایام که ما مصادف هستیم امکانش کم هست، اما حداقل راه‌های ارتباطی که هست، دلجویی که هست، به نحوه‌های مختلفی تا می‌تونی ارتباط داشته باشی و از طریق تماس تلفنی و امثال اینها این ترک صله رحم نباید صورت بگیره و حق فامیل و حق خانواده را نباید فراموش کرد. نیکی به خانواده یکی از عوامل هست که در روایت بسیار تأکید شده که باعث افزایش روزی میشه. ازدواج نقل شده که پیامبر اسلام می‌فرماید که التمس رزق به نکاح، روزی خودتان با ازدواج طلب کنید. و اون نکته ای که از همه مهمتر هست اینه که کسب تخصص و پشتکار رو نباید فراموش کرد. در اینی که توکل داری، در اینی که سحرخیزی داری، در اینی که سپاسگزاری از خداوند و عبادت و امثال اینها داری، کسب کار، کسب تخصص، تلاش، پشتکار رو نباید از دست داد. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن.
خب تشکر از خانم زهرا حسینی، سپاس از شما دوستان عزیز. پیامکی بخونیم از دوست خوب ما ستاره جان از مزار شریف. نوشتند که در این روزها و لحظه های عزیز کوشش میکنم که رابط خود ما با اعضای خانواده نزدیکتر بسازم، شده که گاهی مسئله اختلافی بین ما پیش آمده و شکر رنجی پیش آمده، مدتی از همدیگه قهر بودیم یا فاصله گرفتیم، اما چه فرصتی بهتر از رمضان برای که دوباره پنجره ها را باز کنیم و دوباره با همدیگه پیوند بخوریم با مهر و با دوستی.
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم، مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم، مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم، مطمئن باشم که از خوشی میگیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم، مطمئن باشم که تو میمونی.
با شما دوستان عزیز هستیم همچنان از زنده باد زندگی رادیو دری.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا قابلیست، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا قابلی کابلی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنیم. ما هم کچیر غروت داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپر میکنه، افرقم سالان میکنن.
سلام خانم خالقی عزیز، خیلی خوش آمدی.
سلام و درود به شما همکار عزیز و سایر همکارانم در پخش و دوستان عزیز شنوندهی که صدای ما را میشنوند. انشاءالله که طاعت عبادت همگی مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
خب بفرمایین که چی میخواین آموزش بدین؟
امروز چون با در نظر گرفتن ماه مبارک رمضان، معمولاً هوسانه هایی باید درست بکنیم بر سر افطار که به حساب جوانا بیشتر تشویق شوند برای سفره های افطار، چون اکثرا بهانه جویی میکنن نسل جوان ما
بله.
و همه چیز پسند نیستن. خب امروز یک پیرشکی خیلی خوشمزه مفید مقوی درست میکنیم با مواد بسیار سالم
بسیار
عالی و دستی که معمولا در اکثر خانه ها هست. موادش میتونه هر چیز باشه
به.
مواد میانیش ولی ما سعی کردیم اینجا گوشت یا مرغ قرار بدیم. هم میتونن از سیب زمینی یا کچالو و سبزیجات استفاده بکنین
دلی.
و هم میتونن از مواد گوشتی استفاده بکنین.
بسیار.
حالا مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین: آرد 2.5 گیلاس، مایع خمیر خشک 1 قاشق مربا خوری، شیر و آب به مقدار لازم، مسک آب شده 2 قاشق غذاخوری، شکر 1 قاشق مربا خوری، نمک 1 قاشق چای خوری و مقدار کنجد برای روی پیرشکی برای تزیین، البته اگر در داخل داش درست کنن. و یک مواد هم داره، مواد میانی است که بعداً برش چیز میکنیم میگیم.
بله.
حالا میریم خمیر انجام میدیم، چون خمیر نیاز به استراحت داره و ما باید اول خمیر درست بکنیم. طرز تهیه خمیرش این رقم است که مواد خشک با هم ترکیب میکنین و مقدار از آب و مقدار از شیر سرش اضافه میکنین. میتونین از آب تنها استفاده کنین، میتونین از شیر تنها استفاده بکنین. خمیرتان در هر صورت خوب میایه، اما بافت خوب و لطیف و نرم و یک خمیر حجیم و خوب فقط میتونه با مخلوط از شیر و آب و یا شیر خالص به دست بیایه.
بله.
پس سعی کنین مقدار شیر 1.5 گلاس یا حالا 1 گلاس کمتر و همینطور آب با هم ترکیب بکنین و آهسته آهسته با موادتان اضافه بکنین تا یک خمیر نرم و لطیف و ملایم به دست بیاید. البته مقدار بسیار کم نمک هم لازم است که باید بندازین به اضافه 1 قاشق مربا خوری شکر.
بله.
موادی که خوب مخلوط کردیم گفتیم خمیر نرم و ملایم و لطیف به دست میاد که به دست نچسبه. پس وقتی خمیرتان آماده شد خوب ورزش بدین و بعد از او در دمای محیط به مدت 1 ساعت تا 1.5 ساعت بانین که استراحت بکنن. در این فاصله شما میتونین مواد میانیش رو درست بکنین. گفتیم که مواد میانی پیرشکی رو میتونین از هر چیزه مطابق با سلیقه‌تان، مطابق با مواد غذایی که در دم دستتان هست میتونین درست بکنین. هم میتونین از گوشت و قارچ و سینه مرغ و اینا استفاده بکنین و هم میتونین از سبزیجات و سیفیجات استفاده بکنین که سالم‌تر هستن و برای افرادی که رژیم‌های غذایی خاص دارن یا
بله.
مشکلات دیگه مثل فشار خون و دیابت دارن میتونن رقم استفاده بکنن.
بله.
ضرر کمتری داره. مواد میانیش گوشت یا مرغ است، پیاز 1 عدد، قارچ 6 الی 7 عدد، بادنجان رومی 1 عدد نگینی شده، مرچ دولمه 1 عدد نگینی شده،
بله.
1-2 قاشق غذاخوری جعفری تازه خرد شده، مرچ و نمک و زردچوبه و پاپریکا و مقدار پودر آبیشن هم ما لازم داریم که در ترکیباتش حتما باید اضافه بکنیم. مواد خوب هم بزنین.
بله.
تا خوشمزه شود.
بسیار عالی.
خب حالا دیگه مناسب روی حرارت قرار میتین، مواد با هم سرتفت مختصر میتین و بعد از او خمیرتان ورز میتین، نازک میکنین و قالب میزنین، داخلش پر میکنین. اگر در داخل داش موندین به درجه 180 درجه
بسیاره.
و اگر سرخ کردین که با حرارت ملایم میتونین سرخ کنین و سر سفره افطار نوش جان کنین.
خیلی عالی، تشکر، لطف کردین و با شما خدافظی میکنم. خانم خلیفه عزیز،
تا آینده، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زنده‌باد زندگی رسیدیم. تشکر که صمیمانه همراه ما بودین. انشالله که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. مراقب خودتان باشین. این لحظه های عزیز و این دقایق و ثانیه ها که میگذره سرشار از خوشی و سرشار از حس خوشبختی باشه براتان. بدرود، تا فردا.
شما بهتر میدانه. بعض وقتا آدمایی را میبینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها میشنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خودمان نپرسیدیم که چرا آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بیتوجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، بگذر و بگذار مرا، بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما را نخراشی.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست، شنیده می شوید. رادیو دری، نوای همدلی.
از عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
خوبترین بندگان خدا، مهمانهای ماه نقره افشان رمضان، سلام. نماز و روزه هایتان قبول. سلام به اونایی که این ماه مبارک خوش اخلاق ترشان کرده، دست و دلباز ترشان کرده، بخشنده و با گذشت ترشان کرده، خلاصه با مرام ترشان کرده. به همه سلام. خوش به حال اونایی که این روزها که دست و پای شیطان حسابی بسته شده و فرشته‌های خدا دور و برشان را گرفتند، خودشان را پیش خدا عزیزتر می کنند. سلام به همه شما مهمانان ضیافت الهی، خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. دوستان، همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان گرامی، وقتتان بخیر. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که و سوره غافر مؤمن نیز گفته می شود، زیرا درباره مؤمن آل فرعون سخن می گوید. آیات 28 تا 45 سوره غافر مربوط به داستان مؤمن آل فرعون است. نام مؤمن آل فرعون حزقیل یا حزبیل بوده است. در بعضی متون او را پیامبر دانستند. او پسر عمو و خزاندار فرعون بود که در مدت عمر طولانی خود ایمانش را از فرعون پنهان می کرد. زمانی که فرعون با او شک کرده بود، تقیه می کند و ایمان خود را پنهان کرده و جانش را حفظ می کند. در زمان دعوت حضرت موسی علیه السلام و ایمان آوردن ساحران به موسی، مؤمن آل فرعون هم ایمان خود را آشکار می کند و مانند ساحران توسط فرعون کشته می شود. همسر مؤمن آل فرعون هم زنی مؤمنه و آرایشگر دختر فرعون بوده است که فرعون او و فرزندانش را هم به جرم ایمان به خدا در آتش سوزاند. موضوع اصلی این سوره باطل نشان دادن جدال کفار برای از بین بردن حق قرآن است. در این سوره همچنین به داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون اشاره شده و درباره نشانه های اثبات توحید و باطل بودن شرک سخن گفته شده است.
الله الله
لله الله 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 الله
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 12 تا 21 سوره مریم با صدای استاد عبدالباسط.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وكان أمرا مقضيا
صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. همراه با شما بخش بعدی برنامه را با گویندگی خانم خالقی مشنویم.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره‌های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم اجعلنی فی نصیبا من رحمتك الواسعة واهدنی فی البراهینك الساطعة وخذ بناصیتی مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين
يا رب ز بحر رحمتت كن بحر مندم بر حق عشق دل فروزت كن پسندم رو سوی امانی که خوشنودت بسازد راهی کن امروزم دل از غیر تو کندم ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.
ماه رمضان همچون باران پاک و زلال است که بر اهل زمین فرو می بارد و انسانها را از برکت و مغفرت خداوند سیراب می کند. نیایش در شبها و روزهای این ماه به انسان فرصت می دهد که خود را دریابد و در زیر باران رحمت خداوند روح و جان خیش را تازگی و تراوت ببخشد. روزه سبب می شود که تمام انسان ها اعم از غنی و فقیر در پیشگاه الهی حاضر شوند. با روزه نوع مشارکت اجتماعی نیز روی می دهد. ثروتمندان درد محرومان را چشیده و به یاری آنان می شتابند و درماندگان را مهمان سفره های آسمانی خیش می کنند و با آنان رابطه عاطفی و برادری برقرار می سازند. دوستان عزیز، ماه رمضان با نعمت‌های خاص و ویژه‌ای که خداوند در آن به بندگان خود عطا فرموده، بهترین زمان برای تفکر و اندیشه در اعمال و کارهایی است که ما را به خدا نزدیک و یا از او دور می سازد. در این ماه خداوند تمام بندگانش را در فرصت یک ماه به سوی خود فراخوانده تا هر کس بنابر وسع و ظرفیت خیش در انجام کارهای نیک و سازنده بکوشد و از گناه و زیاده روی در شهوات و لذات دنیوی فاصله بگیرد. در ماه رمضان روزه زمینه ای را که شیطان بر اساس آن انسان را به گمراهی می کشاند از بین می برد. به تعبیر دقیق تر، زنجیری که در ماه رمضان شیطان را به بند می کشد چیزی جز خود روزه نیست. از این رو در حدیث از پیامبر خدا آمده است: شیطان در انسان جاری می شود همچون جریان خون، پس با گرسنگی مجرای او را تنگ کنید. این حدیث بر روشنی بر این نکته دلالت دارد که روزه به طور طبیعی مانع تسلط شیطان بر انسان می شود. روزه نه تنها شیطان را به بند می کشد، بلکه کشش های نفس اماره را هم مهار می کند. آن را به اسارت در می آورد و جلب سلطه آن را بر انسان می گیرد. و به فرموده امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، گرسنگی چه خوب یاوری برای اسیر کردن نفس و شکستن عادات آن است. روزه‌دارای عزیز، گذشت یکی از صفات آدمای پرهیزگار و متقی است. اگر می‌خواهیم طبق فرموده مولا علی علیه السلام جزو انسان‌های متقی باشیم که در خطبه حمام به ایشان سفارش فرمودن، باید خودمان را به صفت گذشت مزین کنیم. البته فقط گذشت در مال و منال نباشه، بلکه باید در اخلاق و رفتارهای ما هم اهل گذشت و بخشش باشیم. اما به نظر شما گذشت و بخشش چرا انسان را بزرگ و بزرگتر میکنه؟ شما فکر میکنین اهل گذشت هستین؟ کجاها بیشتر گذشت میکنین؟
مردم معصوم که نیستن. ببینید انبیای الهی هم گاهی اشتباه کرده، نمیگم گناه کرده. خدا به حضرت آدم فرموده لا تقرب هذه الشجره، تو و همسرت نزدیک این درخت نرید، رفتن از بهش بیرونشون کرد. تو زندگی حضرت یونس، انبیای الهی گاهی ترک اولا پیش اومده. اونا خب معصومن، گناه نمی کن. اما شما از اول تاریخ نگاه کن، اگه قرار شهر شراب خوری حد شراب خورد، دیگه همه رابطه رو باش قطع کنن، نه دختر بهش خونش بدن، نه دختر ازشون بگیرن، نه خونش برن، نه اینکه عالم از هم میپاشه، آدم از هم میپاشه. اگه قرار شد یه کسی، حالا بعضی جرما میمونه، مخفی میمونه، اما یه دو سال افتاد زندان به هر دلیلی، آقا معتاد بود زندانش کردن، یه چیزی ازش گرفتن، یک سال محاکمه شد، افتاد کار خطای سیاسی کرد، اما حالا که اومده پشیمان شده، نه بعضی پررویی میکنن، اون جای گذشت نیست، اما پشیمان شده اومده جامعه، هر کس دیدی بعضی میخواد معرفی کنه، آن دختر همون که زندان بود، همون که تو کمپی ما بستری بود، همون که سر خیابون حد شراب خورد، اصلا معرفی غلطه، این اشتباه است، فرهنگ اسلامی نیست. الا تحبون، شما دوست ندارید خدا از شما بگذره، ان یغفر الله لکم، خب شما بگذرید. نکته دومی که میخوام عرض کنم و نکته بسیار مهمی است، آیان، خواهران، عزیزان، برادران، گذشته تو زندگیمون. قرآن میگه از زنتون بگذرید. قرآن میفرماید تو قصه اختلاف همسر، حالا آیهشو میخونم اگه برسم، همسایتون، روایات ما میگه خیشانتون، فرزندتون، مخصوصا اون جایی که قدرت دارید. عفو خیلی صفت مهمی است، از صفات خداست. بذارید دو تا حدیث براتون بخونم. یک، العفو عند القدره من سنن المرسلین و اسرار المتقین. عفو وقتی آدم قدرت داره میتونه انتقام بگیره اما نمیگیره. از سنت‌های انبیای الهی است و از اسرار انسان‌های با تقوا است. خود همین آقا امام سجاد علیه السلام، شما ببینید تو ماه رمضان که میشد از شب اول غلاما رو جمع میکرد، خطاهاشون رو یادداشت میکرد. شب عید فطر میفرمود من از همه شما گذشتم، شما بگید خدا از علی ابن الحسین بگذر. مخصوصا عفو تو ماه رمضان، گذشته تو ماه رمضان. ببینید بعضیا خطا رو نگه میدارن، کینه میکنن، برجسته میکنن، من از این بگذرم، این فلان کرد، خب این خطا نکرده بود که نمیگفتیم عفو بده. شام در خونه دورده بود، دعوتت کرده بود که عفو نمیخواد. عفو مال خطاست، مال اشتباست. ولذا ببینید روایت دارد فردای قیامت یک گروهی بدون حسابرسی میرن بهشت. الله اکبر. انشاءالله من و شما جزو اینا باشیم. یدخلون الجنه بغیر حساب. حساب کتاب. وقتی هم جلو بهش میرسن بهشون میگن شما چقدر معطل شدید، میگن ما از قبر اومدیم بهشت، تو راه ما رو معطل نکردن، ما هیچ معطل نشدیم. ازشون سوال میشه، از فرشته ها سوال میشه اینا چه صفتی دارن که بی حساب وارد بهش میشن. خطاب میشود العافون عن الناس، اینا از مردم میگذشتن، کینه به دل نمیگرفتن، سالها یه چیز رو نگه نمیداشتن، ارتباط قطع کنن، رفت و اومد نکنن، هزار جا مطرح کنن. خیلی صفت عفو مهمه، خیلی مهمه. دو تا ویژگیست تو روایت داریم نمیشه رو ترازو گذاشت، وزنش کرد، یعنی ثوابش غیر قابل حمله. خوب دقت کنید، شیعان امیر المومنین فرمود شیعان لا یوزنو ثوابهما، دو تا چیزه که ثوابش قابل اندازه‌گیری نیست. چیه؟ العفو و العدل. یکی عفو، یکی عدل. چرا گذشت تو زندگی انقدر شد؟ اینجا گفتیم تو خیابون، تو تصادفات، تو درگیری‌های همسایه و خانواده‌ها، توی فامیل‌ها، در بین همسایگان، دوستان، تو احزاب سیاسی، تو گرایش‌های سیاسی. می‌بینی 30 سال یک کسی رو وقتی از صحنه حذف می‌کنیم به خاطر یه خطایی که مثلا سال 58 کرده. بابا گذشت. امام رضوان الله تعالی علیه، ببینید شما، خود مقام معظم رهبری مکرر تو اعیاد نامه به ایشون بنویسن عفو میکنن. عفو تو این مباحث خانوادگی اجتماعی بین خودمون حواسمون جمع باشه.
دوستان، ما گاه گذشت میکنیم، گاه گذر، و البته که معنای این دو کلمه با هم فرق میکنه. گذشت کار آدمهای بزرگ و با عزت نفس است و دلیل ضعیف بودن انسانها نیست. اونا را میبخشیم چون اوقدر قوی هستیم که میدانیم آدم ها اشتباه میکنن و نیاز به بخشیدن دارن. یاد ما نرود که بزرگترین هدیه گذشت به خود ما نعمت آرامش است.